رادیو جوان. سینما هویت.
به نام خدا. سلام، سید محمد حسینی هستم، اینجا رادیو جوان و برنامه سینما هویت.
رنسانس کلمه ایست فرانسوی به معنای تولد دوباره که به دوره تحول فرهنگی تمدنی اروپا اطلاق می شود. رنسانس از حدود سال 1350 میلادی در ایتالیا شروع و تا قرن 17 میلادی تقریبا تمام اروپا را فرا گرفت. اغلب متصورند که جرقه رنسانس زمانی زده شد که شهرهای ایتالیایی مثل ناپل، جنوا و ونیز به مراکز تجارت بین اروپا و خاورمیانه تبدیل شدند. اعراب مسلمان که نوشته‌های یونانیان باستان را در کتابخانه‌هایشان نگه می‌داشتند، موقعی که شهرهای ایتالیایی به تجارت با آنها پرداختند، این عقاید را همراه با کالاها مبادله کردند. این ایده‌ها که از گذشته باستان حفظ شده بود، به عنوان پایه رنسانس به خدمت گرفته شد. این در شرایطی بود که همزمان با سقوط امپراتوری بیزانس به وسیله مسلمانان ترک، متفکران مسیحی هم از یونان به سمت ایتالیا رفتند و به این روند کمک بیشتری کردند. اما موضوع چیز دیگری بود که با بازخوانی رنسانس ردپای نام‌های خاص به چشم می‌خورد. مدیچی.
خب، مسئله پول، سرمایه و گردش مالی در جامعه، مؤسسات عریض و طویل بزرگ، بانک ها و در واقع نهادهای مالی که حالا میتونه یکی از مظاهرش بورس، یکی از مظاهرش بانک، یکی از مظاهرش شرکت های مختلف مالی و اعتباری و مباحث از این دست باشه، الا ماشاءالله موضوع فیلم های متعدد در سینمای جهانه. اما در سینمای ایران وقتی ما نام سینمای اجتماعی رو میاریم، نوعی ملودرام فلاکت خانوادگی مد نظرمونه، در حالی که هیچ نسبتی ممکنه یه همچین پدیده‌ای که موضوع ملودرام خانوادگیه با کلیت اجتماع نداشته باشه. از این رو به نظرمون رسید که یه وجه سینمای اجتماعی رو که وجه در واقع به قول کارشناس عزیز برنامه مون اکونومیک مووی یا وجه اقتصادی در واقع تصویر هست، مورد توجه قرار بدیم و بگیم که گاهی اوقات ممکنه خود پول، گردش سرمایه و مباحث از این دست مبنای ساخته شدن فیلم ها، سریال ها و مباحث از این دست باشه، که خیلی زیاد هم هست اتفاقا. این هفته هم بر همین اساس رفتیم سراغ یکی دیگه از در واقع سریال های قدرتمندی که در این ساحت ساخته شده. ما تا به حال در مورد وال استریت 1 و 2 با هم دیگه صحبت کردیم، در مورد فیلم فاندر با هم دیگه صحبت کردیم، در مورد فیلم جنگ پول با هم دیگه صحبت کردیم، سریال کره‌ای جنگ پول، و در مورد فیلم جک رایان. اما سریالی که امروز بنا داریم راجبش صحبت بکنیم، سریال بسیار ویژه‌ای هست در مورد پورتری یه سری آدم‌ها، آدم‌های خاصی که در گذشته زندگی می‌کردن. مسئله اینجاست، یه سوال اساسی: آیا همه اون چیزی که ما به عنوان گردش سرمایه و پول داریم ازش اسم می‌بریم مال دنیای معاصره یا از گذشته وجود داشته؟ اگر از گذشته وجود داشته، نظامی که در گذشته داشته چگونه بوده؟ آیا شبیه همین نظامیه که امروز جاری و ساریه در زندگی مدرن ما؟ و آیا این اون در واقع ریشه های گذشته تأثیری در فرایند و روند و تسریع اتفاقات امروزی داشته یا نداشته؟ سریال مدیچی شاید بشه گفت که بهترین پاسخ برای این پرسش ها. بریم و برگردیم، من مهمان عزیز برنامه رو معرفی کنم خدمتتون.
خدا را هزار بار شکر به خاطر اینکه بالاخره مهمانی برای من آمد که هیچ تأکیدی بر دکتر و مهندس و پروفسور بودن خود نداشت. این خود یکی از نوادر روزگار است که کسی رشته و مدرکش را افتخار نداند. مسئله به اینجا نیز ختم نمی شود. ایشان هیچ علاقه‌ای به فوتبال ندارد و سرسخت ترین مخالفین مکتب فوتبالیسم است. اما تا دلتان بخواهد، عشق فیلم است و پویانمایی، تا حدی که به علت زیاد دانستن در این حوزه رو به زکات دانسته‌های خود آورده و در کسوت مدرس آموزش فیلم و پویانمایی می‌پردازد. میهمان این هفته سینما هویت کسی نیست جز حسام الدین حائری زاده.
آقای حائری، خیلی خوش اومدید. عرض سلام دارم خدمت.
خواهش میکنم. علیکم السلام. خدمت شنوندگان محترمم سلام عرض میکنم. در خدمتیم.
ما در مورد سریال جنگ پول با هم دیگه صحبت کردیم.
بله.
خب یه سریالی بود که سریال امروزی کره‌ای ها ساختن در مورد در واقع فرآیند پول کثیف و اتفاقاتی که در پشت صحنه پول ها و جابجایی پول ها صورت میگیره. اما ممکنه یه همچی چیزی معادل گذشته هم داشته باشه.
بله.
من فکر میکنم سریال مدیچی بیان کننده یه همچی موضوعیه در واقع.
بله. بله، ما مسئله جنگ پول رو بررسی کردیم که عنوان خود اصلا اسم سریال جنگ پول بود که شبکه رباخاران کره ای رو در کره جنوبی نشون میداد که اینا بانکی نبودند، بلکه مؤسسات اعطای وام داشتن به وام گیرندگان معمولا خرد و میانه، که دعوایی که بین اینها بود بر سر سلطه بر منطقه تحت نفوذشون، دستمایه این کار قرار گرفته بود که گفتیم این از عارضه های جامعه سرمایه گراییه. اما این جنگ پول و این سیستم رباخاری چیز جدیدی نه تنها برای کره که برای سرمایه گرایی هم نیست. حتی قبل از اروپای مدرن، قبل از رنسانس این ماجرا وجود داشته و فقط اتفاقی که در حدود 700 سال پیش در متن اروپا افتاد این بود که اون دیرینگونه یا به اصطلاح اون اتفاقی که در بخش زیادی از تاریخ بشر بوده، یعنی مسئله ربا، نهادسازی شد در دوره رنسانس، تبدیل که به نهاد شد و جزئی یکی از عناصر اصلی زندگی عادی بشر تعریف شد. نه اینکه یه سری رباخار مثلا کثیف یه گوشه باشن که مردم ازشون حذر بکنن، نه، بلکه عجین با و همراه با رنسانس در به خصوص ایتالیا که میدونین یکی از مهدهای اصلی رنسانس 700 سال پیش در ایتالیا بوده، این اتفاق اقتصادی مالی و اقتصادی میفته.
اون اتفاق افتاد و یه خاندان هایی شبیه روچیلد ها، شبیه مدیچی ها، شبیه
مورگان ها
و این خانواده ها اینجوری شکل گرفت، یا همین خانواده ها بودن.
بله.
که چنین فرایندی رو شکل دادن.
احسن، دقیقا مسئله دومه. یعنی خب میدونی ربا حرفه یهودی ها بوده،
بله،
بنی اسرائیل بوده و مسئله جدیدی هم نبوده، حتی مال اون 700 سال پیش هم نیست.
یعنی شما فرمودید یه اتفاق درون قومی بود که بعد مثلا، بله، مدیچی ها اومدن و سازماندهی کردن و شکل دادن.
بله. البته برمیگرده به دوره قبل از حضرت موسی مسئله ربا، چون بله، مسئله ربا خودش مسئله ثانوی بود برای بنی اسرائیل. رؤیای بنی اسرائیل در سر میپروراند که مربوط به رؤیای ابراهیم علیه السلام بوده.
یعنی دیرینگونی ابراهیم علیه السلام.
بله.
بله.
بیشترین انبیا برای قوم بنی اسرائیل اومدن و شاید بزرگترینشون همون حضرت ابراهیم علیه السلام باشه. رؤیای ابراهیم علیه السلام در قرآن هم آمده، این آیه، وقتی که ابراهیم امتحانهای مختلفی میشه، دعاهای مختلفی میکنه. یکی از دعاها و خواسته هایی که در برهه‌ای از زندگیش از خدا میخواد اینه که نسل او رو با برکت قرار بده، نسل گسترده و دائمی داشته باشه و این نسلش با برکت باشه. خودم یک شرط براش میذاره، میگه باشه قبوله، حتما این کار انجام میدم، اما یک شرط داره، شرطش هم اینه که به اونایی که ظالم هستن، این آیه قرآنه که به اونایی که ظالم هستن در قوم تو این برکت نمیرسه.
لا ینال عهد الظالمین.
احسن، این عهد به این ظالمین نمیرسه. خب اما بنی اسرائیل این قید ظلمشو برداشت، گفت که اون عهد بعد به من برسه. نتیجهش این میشه که رؤیای ابراهیم که بحث نسل بود و اصالت در واقع هویت اجتماعی بود، این فروکاس پیدا کرد به مسائل نژادی و مسائل قومیتی که در بنی اسرائیل بسیار جدی بود و هنوزم هست، به شکل افراطی تبدیل به خانواده گرایی و نوعی از نظام خانوادگی و فامیلی و پدرخواندگی شد.
خسته نباشید، یه استراحت کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم دوباره بحث رو ادامه میدیم.
مطالعه تاریخ برای انسان‌ها حکم یک راهنما در تاریکی شب دارد. شبی تاریک که بسیاری از خوشخیالان و به اصطلاح اصلاحگران دنیای مدرن را به ژرفای گمراهی می‌کشاند. رسانه‌ها نیز باید برای بهره‌مندی مخاطبان و آگاهی و افزایش سواد تاریخی جامعه به بازخوانی تاریخ روی بیاورند. از این روست که انبوهی فیلم و سریال تاریخی تولید می‌شود تا در راستای ارتقای سطح سواد تاریخی جامعه نقش بسزایی ایفا نماید. در این بین سریال‌های تاریخی بیشترین اقبال مخاطب را در این زمینه از آن خود دارند. و حالا سریالی درباره رنسانس، اربابان فلورانس، مدیچی. مدیچی نام خانواده‌ای بسیار مهم و بزرگ در شهر فلورانس از زمان رنسانس می‌باشد. خانواده بانکدار که کار خود را از بانکداری کوچک آغاز نمودند و سپس به قدرت بی حد و حسابی رسیدند که سریال در تلاش است تا آن را به تصویر بکشد. قدرتی که به همراه خود دروغ، تهمت، خیانت و سایر اعمالی که هر شخص قدرتمندی میتواند به آن دست یابد را شامل میشود. مدیچی ها علاقه خاصی به هنر، معماری و خلق آثار زیبا داشتند و دشمن تراشیشان با زمان ورود آنها به سیاست و به دستگیری پولهای بانکی پاپ که شامل تمامی اروپا میشد آغازگر دوران تازه از وقایع فلورانس بود. و در طول سریال نکته‌ای بسیار بارز همانند شلاق صورت بیننده را سرخ می‌کند: تفاوت انسان‌های عادی و اشرافزادگان. سریال روایت زیبا از تغییر اوضاع اجتماعی ایتالیا می‌باشد که در آن اشرافزادگان که از خون اصیل هستند و خودشان را فرستادگان مستقیم خداوند می‌دانند به مشکلات متعدد اجتماعی و مهم‌تر از آن اقتصادی برمی‌خورند و در طرفی دیگر افرادی عادی که روزی رعیت بودند همانند خانواده مدیچی به قدرت و اوج اشرافیگری دست می‌یابند و حسابرسی امور پاپ در روم را بر عهده می‌گیرند. در مجلس اعیان فلورانس جدل‌های ناتمام آنها خبر از رویارویی بی‌امان این دو بخش از اجتماع آن زمان ایتالیا در کنار تغییرات زمان رنسانس و ارزش‌گذاری کلیسا به هنر و معماری به واسطه حضور مدیچی‌ها می‌باشد.
خیلی متشکرم از شما که بحث رو دارید دنبال میکنید. ادامه بحث با آقای حائری‌زاده عزیز.
مهد پدرخواندگی در اروپای جدید. بله، ایتالیاست دیگه. فیلم پدرخوانده سگانه، پدرخوانده فیلم، رمان‌های متعددی که در این زمینه ساخته شده. همه میدونه مهدش، اگر این خانواده در آمریکا یا جای دیگه هم داریم، اما مهدش در ایتالیا بوده. در چرا ایتالیا؟ چون خانواده های اصلی یهودی که یکی از قدیمی تریناشون همین خانواده مدیچی بودن، اساسا ایتالیایی بودن، خودشون اصالتا ایتالیایی بودن. در به اصطلاح خودمون استان فلورانس که هنوزم هست، در 700 سال پیش، در قرن 13 و 14، اینا خب دوره فئودالی اون موقع اروپا، زمینای کشاورزی داشتن و زندگیشون رو می‌کردن با یه فاصله نسبت به شهر فلورانس. می‌دونید که اون موقع قرن 13 و قرن 14 حکومت مرکزی در نه تنها ایتالیا، در اروپا خیلی کم بوده. خب این پیشرفت و مکنت و اینها رو که نداشتن که، خیلی زندگی اون دوره قرون وسطاست دیگه، اوایل قرون وسطاست و چه اواخر قرون وسطاست و هنوز اون سیستم فئودالی برقراره.
نظام فئودالی همچنان هست.
بله. و دولت شهرها حاکم بودن. یکی از دولت شهرهای اصلی دولت شهر فلورانس بود در تقریبا غرب ایتالیا میشه و اینها قرن 13 مهاجرت میکنن به فلورانس، از حواشی فلورانس مهاجرت میکنن به فلورانس. در فلورانس چی کار میکردن؟ باز هم من اینجا باید یک حاشیه‌ای بزنم، اونم این که غرب و شرق اون روز عالم که شرق اون موقع میشده ایران، چین، هند، کشور اصلی میشدن، غرب عالم هم که روم و کلن کشورهای پراکنده اروپایی بودن. خب تجارتی که بین اینها میشده، ایتالیا و به خصوص جنوب و غرب ایتالیا جلوگاه و در واقع میانه راه کاروانهای تجاری بوده بین شرق و غرب اون موقع عالم. لذا
این یک... بحث راه ابریشم و بحث
ونیز به خصوص دریاییش بخش خوب. دریاییش ونیز و شهرهای بندری ایتالیا جایگاه استراتژیکی در این حوزه داشتن. یهودیا میان و به خصوص خانواده مدیچی میان و در یک تقریبا طول یک قرنی که در فلورانس زیست میکنن شروع میکنن ربا دادن به تجار مسیحی. این رو قبل از اینکه این سریال ساخته بشه سالها چند سال قبل آقای پروفسور نایل فرگوسن استاد تاریخ اقتصاد دانشگاه هاروارد کتابی رو براش مینویسه تحت عنوان درآمدی بر برآمدن پول، The Ascent of Money، برآمدن پول در هاروارد، که مستندی هم از روش میسازه که بی بی سی پخش میکنه، پی بی اس آمریکا پخش میکنه، به فارسی هم دوبله شد، شبکه 4 خودمون هم پخش کرد. این مستند رو در اینترنت هست، حتما مخاطبین این رو ببینن. ایشون میگه که تاریخ بانک و کلمه بانک برمیگرده به ونیز ایتالیا. ونیز هم یکی از دولت شهرهای دیگه ایتالیا بوده، فلورانس بوده، ونیز بوده، خود روم بوده، دولت شهرهای مختلف بودن. ونیز هم یکی از برجسته تریناشون بوده. دقیقا همین زمانی که مدیچی ها در فلورانس مشغول ربا دادن به تجار مسیحی بودن، در ونیز هم همین اتفاق افتاده که آقای فرگوسن در اون مستند و در اون کتاب تحقیقی که داره اصول تاریخ اقتصاد دیگه میاد و ونیز رو بیشتر تمرکز میکنه، بحث میکنه. میگه که آقا اینا در محله های زندگی میکنن یهودی ها در ونیز به نام گتو، محله های پایین شهر و دونشعنی بوده، مردم مسیحی هم کمتر اونجا تردد میکردن، در گتوها زندگی میکردن. ربا به یهودی به یهودی حرامه، مسیحی به مسیحی هم حرامه، اما در فقه یهود ربای یهودی به غیر یهودی مجاز شمرده شده. اینا از این بند استفاده میکنن و میان، اینا منزلت اجتماعی پایینی داشتن در کل ایتالیا و کل اروپا، اما با سخت کوشی مقدار پولی که به دست آوردند رو با همون سنتی که گفتم در سابقه بنی اسرائیل بوده، اینا همیشه تاریخ این مسئله ربا رو در دستشون داشتن، با اندک پولی که به دست آوردن شروع میکنن ربا دادن و آروم آروم متمول میشن در طول یک قرن. این در ونیز. در فلورانس حالا مسئله این سریال مدیچی هست که ما داریم بررسیش میکنیم. سال 2016 ساخته شده این سریال، 8 قسمت هست که تلویزیون ملی ایتالیا شبکه رایوان، شبکه رای 1 این کار رو تولید کرده در 8 قسمت. کار بسیار با کیفیتی از حیث ساخت، داستین هافمن بازی میکنه، بازیگرای بسیار خوبی رو استخدام کرده و ریت آینبیش هم بالاست، بالای 8 بود من نگاه کردم، خودتون میدونید بالای 8 توی آینبی خیلی ریت بالایی میشه. با 8 قسمت
سریال کیفیت خوبی داره،
بسیار کیفیت خوبی داره و دوره کیو تعریف کرده، دوره جیوانی مدیچی. جیوانی مدیچی به عنوان بزرگ خاندان مدیچی، کسی که بانک مدیچی رو دیگه تأسیس کرد.
حالا من اگه اجازه بدید یه نگاهی از یه جنبه دیگه با توجه به جلسات گذشته به همین موضوع خاندان گرایی و خانواده محوری و مباحث اینجوری داشته باشم، پس نباشید یه استراحت کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم دوباره بحث رو ادامه بدیم. خوشحالم که برنامه ما رو دنبال میکنید و گوشهای نازنینتون رو به موضوعی سپردید که موضوع بسیار مهمیه در حوزه سینما. امیدوارم سینماگران عزیزی هم که احیانا اتفاقی گوش میدن در واقع مباحث مربوط به موضوع اکونومیک مووی و در واقع سینمای سرمایه رو به این موضوع توجه کنن که این موضوع خودش میتونه در واقع کوری بسیار داغی باشه برای نقد فرایندهای اجتماعی در جامعه خود ما هم میتونه این اتفاق بیفته و فیلم‌ها و سریال‌های متعددی ساخته بشه. ما در مورد سریال مدیچی با هم دیگه صحبت می‌کنیم، سریالی که خیلی میشه راجبش در راجب حواشیش صحبت کرد. الان مقدمه بحث مطرح شد و وارد خود بحث شد. خیلی زمان کم داریم و
در حد رویای جیوانی مدیچی رو تونستیم
آره.
حداقل تو این زمان باقی مونده این رویا رو یه خورده بتونیم جا بندازیم که شالوده کار، شالوده این سریال روی این بسته شده که رویای مدیچی چی بوده. چون هر کس که آقا سید هر کس که بتونه به جامعه رویا بده پیشبرد جامعه با اوه.
این جمله میدونید جمله یه که در واقع تو کتاب امپراتوری هالیوود
بله.
نوشته نیل گابلر
بله بله.
جمله یه که میگه زوکر میگه مهمترین جمله زندگی من این جمله است. آدولف زوکر یهودی که بله. در واقع اون کمپانی بزرگ پارامونت رو صاحب بله. میشه بعدها
و کل هالیوود اصلا اینه دکترین پایه هالیوود اینه رؤیا کارخانه رؤیا سازیه لذا آمریکا جز هالیوود هیچی نیست. هالیوود ازش بگیری
و حالا تو نگاه مدیچی تبدیل میشه به رویای سرمایه دار شدن و پول دار شدن،
رویای بقای خانواده، رویای بقای خانواده، همین رویای بقا. اصلا حتی خانواده رو نیاز داره تا بماند، مثل جنگل. مثلا جنگل شیرها میخوان بمونن بعد خانوادهشون بمونه. یه تک یوز پلنگ الان مسئله کشور شده یوز پلنگ دیگه، یه تک یوز پلنگ دیگه نمیشه نگه داشت که بعد خانواده یوز پلنگ بمونه تا تبار یوز پلنگ باقی بمونه. انسان هم همینه، طبیعت اینه. لذا رؤیای بقا ماندن یه حرف تکاندهنده اونجا توی سریال جیوانی بزرگ خاندان مدیچی میزنه به پسرش کازیمو که میخواد این رؤیا رو براش جا بندازه، چون این کازیمو یه جوونیه که اهل هنر، طراح، معمار، تو اون فضاهای خیالی این تیپیه. میگه پسر جون این چیزا به دردت نمیخوره. خیلی هستن که نابغن، نخبن، طراحن، معمارن، همه این چیزا هستن، اما تو هم میخوای یکی از اونا باشی؟ نه. بعد کلی طول میکشه برای این جا بندازه تو برهای مختلف. یکی از جایی که جا میندازه خب بین خانواده مدیچی با خانواده آلبیتزی یک رقابتی بوده در فلورانس.
آلبیتزی کیه؟
اونم یکی از خانواده های در واقع جمهوری فلورانس بوده. خب میدونید فلورانس به عنوان ریپابلیک و جمهوری شناخته میشده، یعنی دولت شهرهای توی ایتالیا هر کدوم جمهوری بودن، جمهوری ونیز، جمهوری فلورانس، جمهوری یه جمهوری یک پارچه که نبوده، جمهوری روم، هر کدوم از خودشون جمهوری بودن و مجلس خود مثل روم باستان مجلس خودشون رو داشتن، مجلس اعیان خودشون، سیستم حکومتداری خودشون، قوانین خودشون. جمهوری فلورانس جمهوری بیشتر اشراف بوده، شبیه آریستوکراسی ارسطوئه، یعنی اشراف سالاری. توی مجلس اعیان مثلا یک بازاری نمیتونسته بیاد،
نظام طبقاتی.
آره حتما اون طبقه اشراف بد میبودن، لذا این اصالت خانوادگی خیلی مسئله بود. یکی از اون خانواده های اشراف خانواده آلبیتزی بوده، یکیش هم خب مدیچی بوده دیگه. مدیچی میزنه نابود میکنه خانواده آلبیتزی رو. حالا داستانش رو تو همون قسمت اول و دوم نشون میده توی فیلم، توی سریال. خب پسرش چون رفیق بوده با پسر آلبیتزی بزرگ، رفیق بوده و از این کار ناجوانمردانه که پدرش انجام میده متحیره و خیلی تعجب میکنه. پدرش اینو براش جا بیندازه، میگه که پسرم، البته نه به این لحن نرمو، براش جا بیندازه که خانواده آلبیتزی ناموفق بودن و ناکارآمد، باید از بین میرفتن. ببینید
اصلا تنازل بقا
کاملا داروینیزمه، اصلا بحث اخلاق و نمیدونم این حرفو که اصلا مطرح نیست، انسانیت هیچی. میگه آقا اینا خوب کار نمیکردن، ببینید میگه که اینا خوب کار نمیکردن، ناکارآمد بودن، به درد فلورانس نمیخوردن. کی تشخیص میده؟ من. اینا نمیتونستن خوششون، اینا گیر یه سری سنت ها بودن، یه سری گیرایی داشتن، تو تجارتی خورده ورشکسته شده بوده آلبیتزی، تا ورشکسته شده، یعنی یک کسی که شکست خورد بعد دیگه سرشو بکنی زیر آب خفه بشه. این آدم ضعیف جامعه رو میکشه پایین. خب این منطقیه که الان لیبرالیسم این حاکمه دیگه، که منطق داروینیستیه. این داروین چند صد سال بعد در انگلیس به دنیا آمد، اما داروینیزم که ایدئولوژی هست، اون یک ایدئولوژی کاملا بنی اسرائیلیه، کاملا یک ایدئولوژی که مدیچی ها بر این پایه اومدن جلو. حرفش اینه مسئله بقا. رضا، رؤیای مدیچی سیادت و سلطنت خانواده مدیچی برای بقا این خانواده است. همیشه میدونید یهودی ها و بنی اسرائیل در محدودیت بودن، در اقلیت بودن و هنوز هم هستن. لذا مسئله بقا از حیاتی ترین مسائلشون بوده. شاید ما خیلی حس اونا رو درک نکنیم، خیلی براشون مسئله بوده. یکی دو قسمت در واقع قسمت اول با پدر مدیچی، همین جیوان مدیچی شروع میشه، اما قسمت‌های بعدی دیگه داستان کازیمو مدیچی، پسر مدیچی هست که دوران طلایی در واقع خاندان مدیچی دوران کازیموه در واقعیت.
بله.
در واقعیت دوران کازیمو هست.
هنر و مباحث اینجوری توی
بعد به تفصیل توضیح بدیم انشاءالله.
اگه اجازه بدید ما این بحث رو ادامه بدیم برای جلسه آینده و هفته آینده، بحث بکنیم در خصوص خاندان مدیچی و تأثیرشون، که تأثیر جدی که روی فضای اجتماعی هم امروز هم گذشته ما دارند
و در رنسانس
و در رنسانس و حتی در عالم هنر، یعنی بله. آدم های بسیار بسیار بزرگ و شاخص و نامداری که همه رو تقریبا میشه گفت که شنوندگان عزیز برنامه ما میشناسنشون، از آدمی مثل میکلانج گرفته تا بیاد برسه به شخصیتی مثل داوینچی و شخصیت های
دوناتلو، بوچلو،
آدم هایی که در کارواجو اینا، که آدم های بسیار مهمی هستند در عالم هنر و به شدت تأثیر گذارن. اینا به هر صورت تحت تأثیر خاندان مدیچی،
تحت حمایت
بله. خاندان مدیچی قرار دادن و یه سری کارها رو انجام دادن. من از اینکه برنامه ما رو گوش کردید و از اینکه مهمان شما بودیم در این چند لحظه و چند دقیقه که ما فرصت داشتیم خیلی خوشحالم. امیدوارم که باز هم خدا توفیق بده و بتونم دوباره در خدمت شما باشم و برنامه دیگه رو در خصوص در واقع سینما و ماهیت سینما و هویت سینما با هم بررسی بکنیم. یا علی، خدا نگهدار.
همراهان عزیز و گرامی، ساعت 21:58 دقیقه است و حدود 2 دقیقه فرصت داریم که در بخش اسگاهی برنامه‌های رادیو جوان در خدمت شما باشیم و باید کم کم از حضورتون مرخص بشیم. آخرین برنامه رو تقدیم حضورتون کردیم و ضمن آرزوی بهترین ها برای تک تک شما هموطنان عزیز و التماس دعا در این شب‌های عزیز و محترم، من پروین کرمی به اتفاق نیره مراد حاصلی تهیه کننده، مهربان حبیبزاده هماهنگی و محسن کریمی صدا بردار با همه شما خداحافظی میکنیم و شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. همکارانم در بخش بعدی آماده هستن تا در خدمت شما باشن، همراه شما باشن تا ساعت 6 صبح. شبتون بخیر، خداوند یار و نگهدارتون.